ورسوي.
ډیره مننه نور یاس نوري لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. ورستۍ خبري مجله له زرغونی منګل نووري.
تشکر از شما سالی محمد سالی. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که نماینده خاص روسیه بر افغانستان گفته که گروه طالبا یک جریان سیاسی است و موضع روسیه با این گروه علیه تروریست ها یکسان می باشند. کارشناس های افغان دلیل این بیانات مقام روسی را در پلان های بزرگتر میبینن.
چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواه که عرصه شان طالبات نیک بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا ایتر درگه اطلاف بزرگ بیاره و یا دیسی قدرت و دستش بته.
از دیدار رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از پاکستان هم مشنوین. ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سر خط چند خبر. جرمنی نزدیک به 1000 سربازش را در افغانستان حفظ می کند. گرفتن رأی اعتماد سه وزیر از سوی بلسی جرگه افغانستان و باراک اوباما در آتن گفت که کشورها با حکومت‌های دموکراتیک با ثبات‌تر و عادلانه ترند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. کابینه جرمنی افز 980 سرباز این کشور را تا پایان 2017 میلادی در افغانستان تایید کرد. این تصمیم که باید از سوی پارلمان این کشور نیز تایید شود، چند روز پس از آن گرفته شد که قنسولگری جرمنی در شهر مزار شریف هدف حمله قرار گرفت که به کارمندان آن آسیب نرسید. اما در این حمله 4 تن از مردم محل کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه حکومت جرمنی، 980 عسکر این کشور که قرار است در افغانستان باقی بمانند، نیروهای افغان را حمایت کرده و آموزش خواهند داد. وزرای ساعت آمه، اقتصاد و ماجرین و عودت کنندگان با گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه در سمتهایشان باقی ماندن. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نتیجه جلسه را چنین اعلان کرد.
رأی تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170، محترم وزیر سب اقتصاد 114 رأی تایید و وزیر سب امور مهاجرین و عودت کنندگان رأی تایید 105، باعث وزیر در سمت شد باقی ماند.
ولسی جرگه افغانستان پیش از این نیز در چند روز گذشته برای 13 وزیر صندوق رأی دهی گذاشت و شمار از آنان را در عدم حضورشان سلب صلاحیت کرد. یک خانم در غور به مسموم ساختن 10 عضو فامیلش متهم شده. از این خانواده که در شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارند میگویند چاشت امروز پس از خوردن غذایی که توسط عروسشان آماده شده بود مسموم شدند. به گفته آنها عروسشان نیز پا به فرار مانده است. در امین حال دکتر عبدالقادر عزیزی، دکتر مسئول در شفاخانه ولایتی غور، میگوید امروز 10 تن از اعضای یک فامیل که شامل 5 زن، 1 مرد و 4 طفلند به این شفاخانه انتقال داده شدند. در امین حال غلام مصطفی محسنی، قمندان امنی غور، با تایید این خبر گفته که عروس این خانواده با 1 تن از پلیس هایی که در ایراد ایفای وظیفه می کند و برای سپری کردن رخصتی به غور آمده بود فرار نموده. ادامه خبرها. اسلام آباد به معلمان و کارمندان ترکی در مکاتب آن کشور که به داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن متهمند دستور داده تا پاکستان را ترک کنند. گفته می شود که اسلام آباد اخیراً درخواست تمدید ویزه 500 تبع ترکیه را که خود یا اعضای فامیلشان در مکاتب پاک ترک کار میکنند رد کرده. این اقدام در حال صورت گرفته که پاکستان از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میزبانی میکند. رئیس جمهور باراک اوباما در سخنرانی خود در آتن گفت تاریخ ثابت کرده که کشورهایی که حکومت‌های دموکراتیک دارند با ثبات‌تر و عادلانه‌ترند. باراک اوباما همچنان گفت رئیس جمهور آینده ای امریکا با من تفاوت دارد. ما نظریات بسیار متفاوت داریم، اما دموکراسی امریکا بزرگتر از یک فرد است. رئیس جمهور باراک اوباما تعهدش را در مورد حمایت از سهولت در انتقال آسان قدرت در واشنگتن تکرار کرد. به گفته باراک اوباما، بازارهای آزاد بهترین امید برای پیشرفت انسان هاست، اما مسیر فیلیون نیاز به تصحیح دارد و همچنان گفت که کشورها باید منافعشان را با مردم شریک سازند. رئیس اداره استخبارات داخلی جرمنی از مداخله احتمالی روسیه در انتخابات سال آینده کشورش ابراز نگرانی کرده. هانس گوریک ماسن در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز از قضیه خانم روسی یادآور شده که به گفته رسانه‌های روسیه سال گذشته از سوی پناهجویان در برلین مورد تجاوز قرار گرفت، اما این قضیه بعداً از سوی حکومت جرمنی رد شد. آقای ماسن گفت این گونه قضایا میتواند در آینده نیز اتفاق بیفتد و جرمنی از این بابت احساس خطر میکند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است گروه طالبان یک جریان سیاسی است و موضع مسکو با این گروه علیه تروریستان یکسان می باشد. کارشناسان افغان دلیل این بیانات را در پلانهای دیگر می بینند.
چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواه که عرصه شان طالب امنیت بشناسه و بعد از رئیس جمهور جدید امریکا خواهش کنه که یا این قرار اگه اطلاف بزرگ نره و یا دیستی قدرت و دستش بته.
در پروسه استیضای غیابی وزرا امروز هم در مورد سرنوشت 3 وزیر تصمیم گرفته شد.
رأی تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170، رأی رد 28، بنابراین به حیث وزیر در جای خود باقی ماند.
از حمله انتحاری امروز در کابل هم می شنوید.
4 تن افراد اشخاص که در این ساحه بودند به شهادت رسیده و 13 نفر دیگر هم زخمی است.
زنان پاکستانی که با مهاجرین افغان در پاکستان ازدواج کردند در پشاور مظاهره کردند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگلستم، رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. وزارت خارجه افغانستان هشدار داده هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه های تروریستی که در افغانستان جنگ می کنند به خطر منطقوی مبدل شده و هیچ کشور از آسیبش در امان نخواهد ماند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه در عکس العمل به بیانات اخیر نماینده خاص روسیه بر افغانستان تاکید میکنه که روابط کشورها باید بر اساس روابط دولت‌ها استوار باشد. به تازگی زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه بر افغانستان گفت که گروه طالبا یک جریان سیاسی است و موضع این گروه با مسکو که در برابر تروریستا در سوریه مبارزه میکنه یکسان میباشد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
روسیه هرچند ظاهرا به حمایت از افغانستان دلبستگی نشان می‌دهد، اما اظهارات اخیر مقامات این کشور درباره طالبان واکنش حکومت افغانستان را برانگیخته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هشدار می‌دهد همسویی کشورهای منطقه با گروه‌هایی که مردم افغانستان را هدف قرار می‌دهند برای تمامی کشورها خطرآفرین خواهد بود.
دولت افغانستان همواره به کشورهای منطقه هشدار داده که هر گونه ایجاد روابط و حمایت از گروه‌هایی که با حملات تروریستی مردم ما را هدف قرار می‌دهند، این گروه‌ها را در میان مدت و دراز مدت به خطرات عمده منطقه‌ای مبدل می‌سازد که هیچ کشوری از آسیب آن در امان نخواهد.
روسیه با آن که در منطقه یکی از کشورهای پرقدرت است، اما از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان نگران است. و از همین رو در یک سال گذشته گزارش‌هایی درباره روابط این کشور با طالبان پخش شده است. به تازگی زمیر کابلوف نماینده این کشور برای افغانستان گفته است همان گونه که روسیه در برابر گروه‌های تروریستی در سوریه می‌جنگد، گروه طالبان نیز جریان سیاسی است که برای آزادیش در برابر گروه‌های هراس‌افغان در افغانستان مبارزه می‌کند. کابلوف این سخنان را در گفتگو با آژانس خبری ترکیه آنادولو مطرح کرده و از تماس‌های مقام‌های روسی با طالبان سخن زده است. کارشناسان سیاسی به این نظرند که برنامه‌های خطرناک و پیچیده‌ای در برابر افغانستان در منطقه در حال شکل گرفتن است و به گفته آنان این برنامه را پاکستان در همکاری با چین و روسیه طرح‌ریزی کرده است. فدا محمد نظری یکی از کارشناسان روابط بین الملل دیدگاهش را در این باره چنین بیان می‌کند.
در ماه دسامبر یا در ماه آینده در مسکو چین و روسیه و پاکستان جلسه دایر میکنه و میخواه که عرصه شان طالب و طبیعت بشناسه و بعد از رئیس جمهوری جدید امریکا خواهش کنه که یا این را لگه اطلاف بزرگ بیاره و یا دوستی قدرت و دستش بته و در افغانستان احزاب و سازمان ها و شخصیت های شار نیرومند و بزرگی هم وجود نداره که در این مسئله یک موقف مستقل داشته باشه.
بیش از این روسیه گفته است میزبان نشستی است که نمایندگان چین و پاکستان نیز در آن حضور میابند و در پیوند به صلح افغانستان در آن گفتگو خواهد شد. نظری میگوید روسیه بیشتر از گذشته تلاش میورزد تا در این نشست به همکاری اسلام آباد و بیجنگ برای طالبان هویت سیاسی ببخشد. نظری تاکید میورزد که روسیه تلاش میورزد تا برای تامین منافعش و برای نجات از خطر داعش مانند دهه 70 میدان جنگ را در افغانستان گرم نگه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان امروز هم سه وزیر استیزا و در غیاب اونا صندوق رای گذاشت، اما تمامی وزرا رای اعتماد به دست آوردن. ولی این روند صندوق گذاشتن های در غیابت وزرا و رای عدم اعتماد یا اعتماد دادن ها منتج به انتقادات شده. بیشتر از تمیم اخگر مشنوین.
فیروزدین فیروز وزیر ستامه، سید حسین عالمی بلخی وزیر ماجرین و عودت کنندگان و عبدالستار مراد وزیر اقتصاد توانستند با دریافت رأی تایید از سوی ولسی جرگه به سمت هایشان باقی بمانند. ولسی جرگه این وزرا را به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی به روز چهارشنبه استیضا کرد. در این روز هر سه وزیر به نشست استیضایه حاضر نشدند و در غیاب آنان از سوی ولسی جرگه صندوق گذاشته شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان نشست نتیجه را چنین بیان کرد:
رای تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170، رای رد 28، بناهن به حیث وزیر در جای خود باقی ماند. رای تاییدی وزیر صحب اقتصاد 114 رای تایی و رای رد 81، وزیر صحب همچنان به حیث وزیر در جای خود باقی است. وزیر صحب امور مهاجرین و عودت کنندگان رای تایید 105، رای رد 90، وزیر صحب بناهن به حیث وزیر در سمت شد باقی ماند.
ولسی جرگه افغانستان از شنبه هفته جاری به این سو 16 وزیر را استیضا کرده که در نتیجه آن 7 وزیر سلب صلاحیت و 9 تنشان همچنان در سمت‌هایشان باقی ماندند. وزرای کار و امور اجتماعی، فواید عامه، امور خارجه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصیلات عالی در میان وزیران سلب صلاحیت شده قرار دارند. ریاست جمهوری پروسه استیضای وزرا را اقدام مثبت نخوانده و در این زمینه از استر محکمه خواستار وضاحت حقوقی و قانونی شده است. حکومت افغانستان همچنان گفته است که وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه تا معلوم شدن نتایج بررسی های استر محکمه به وظایفشان ادامه خواهند داد. در این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون نظارت و تطبیق قانون اساسی افغانستان روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه نظر به ماده 92 قانون اساسی این کشور صراحت کامل دارد و باید با آن عمل شود. در این حال آگاهان سیاسی و حقوقی میگویند استیضا وضاحت خواهی در یک مورد است و زمانی که وزیران استیضا شده حاضر نباشند تصمیم گیری و قضاوت در غیاب آنان از لحاظ قانون جواز ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آل هم میپردازیم به نشر گزارش های مربوط به امنیت کشور. در اثر یک حمله انتحاری صبح امروز منطقه پل محمود خان کابل حداقل 4 نفر کشته شدند. باز هم تمیم اخگر جزئیات دارم.
باشنده های شهر کابل صبح روز چهارشنبه باز هم شاهد یک حمله انتحاری بودند و به گفته وزارت داخله هدف انتحار کننده واسطه نقلی نیروهای امنیتی افغان بوده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت پس از این حمله در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد که در ساحه پل محمود خان رخ داد 4 تن کشته و 13 فرد دیگر زخمی شدند، اما وی در مورد هویت آنان چیزی نگفت.
4 تن افراد اشخاص که در ساحه بودند به شهادت رسیدند و 13 نفر دیگر هم زخمی است. انتحاری بالای یکی از وسایط که مربوط به نهادهای امنیتی افغانستان صورت گرفته.
این حمله بالای پل محمود خان مربوط حوزه دومی امنیتی در ساحه میان وزارت دفاع و ریاست رجال برجسته رخ داد. مسئولان امنیتی میگویند که حمله کننده موتر فلنکوچ که حامل نیروهای امنیتی افغان بود را هدف قرار داد. برخی از آژانس‌های بین‌المللی گفتند که در این موتر کارمندان ریاست رجال برجسته سوار بودند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته است که حمله کننده پیاده بود، اما شاهدان عینی میگویند که حمله کننده سوار بر موتر سایکل بود و در این رویداد با چندین اراده موتر ملکی نیز خساره وارد شده است. این در حالی است که در یک ماه گذشته چندین رنجر نیروهای امنیتی و دیگر وسایط حکومتی هدف ماین‌های مغناطیسی قرار گرفته که تلفات نیز در پی داشته است.
از کابل میریم به هلمند. مقامات امنیتی ولایت هلمند گفتن عملیات نظامی را در فصل زمستان ادامه میتن تا مناطق نزدیک به مرکز و جنوب هلمند از وجود جنگجویای طالب تصفیه کنن. این در حال است که عملیات میوند در هلمند جریان داره و مقامات شورای ولایتی از کندی ای عملیات شکایت دارن. مقیم نایب جزئیات داره.
قماندان اپراتیفی و نماینده مردم هلمند در پارلمان میگوید آنها پلان عملیات زمستانی را با حکومت مرکزی فرستادند. عبدالجبار قهرمان در صحبت با خبرنگار محلی رادیو آزادی در هلمند گفت اگر این پلان پذیرفته شود آنها در فصل زمستان بسیاری مناطق از دست داده را دوباره پس میگیرند.
امیدوارم چې موږ د دغه ژمی څخه او د دغه فرصت څخه ډیره لویه
امیدوار هستیم که ما با استفاده از فرصت زمستان منفعت اعظمی به دست آوریم. پلان این عملیات را آماده ساختیم و روی میز رئیس جمهور و همه مقامات امنیتی مرکز گذاشته شده و ذهنیت هم برای آن مساعد است. امکان دارد در نتیجه عملیات زمستانی ساحات زیاد و تقریبا 90% مناطق از وجود مخالفین پاک شوند. با گفته مقامات امنیتی هرچند ایران و پاکستان در تابستان مخالفین مسلح را در جنگ و درگیری تشویق و کمک میکردند، اما جنگجویان مسلح مخالف حکومت توانایی مبارزه را در اطراف شهر لشکرگاه از دست داده و در حال حاضر برای امنیت مرکز ولایت تهدید شمرده نمیشوند. جبار قهرمان قماندان اپراتیفی هلمند در ادامه صحبت خود گفت در نتیجه عملیات میوند کمین اکنون در ولایت هلمند ادامه دارد، تعداد زیاد جنگجویان مخالف به شمول قماندانان آنها کشته شده و شدت جنگ در این ولایت کاهش یافته است.
در حالی که چه داور تعدادی دلست ور کرد
در حالی که آنها این توانایی را از دست دادن، ما در مدت کوتاهی یعنی دیشب در منطقه شوره عملیات کرده دهاتن را از زندان آنها رها کردیم. هفته گذشته عملیات شخصا به رهبری من در ولسوالی ناوه بر علیه ملامنان اجرا شد، اما او نجات یافت. یعنی اینکه شب نیست که بر علیه مخالفین عملیات هوایی و نیروهای خاص اجرا نکنیم و روز نیست که ما آنها را هدف قرار ندهیم. وزارت امور داخلی افغانستان نیز در یک اعلامیه گفته است که در نتیجه عملیات نیروهای خاص افغان در ولایت هلمند 36 نفر از یک زندان طالبان آزاد شدند. اما طالبان رهایی مردمان ملکی را از یک آنها رد کردند. در این حال شورای ولایتی هلمند از چگونگی انجام عملیات میوند در این ولایت ناراض بوده، میگویند این عملیات خیلی به کندی پیش می رود. مقامات امنیتی افغان میگویند عملیات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی با ایستگی به پیش می رود.
از نامنی های هلمند میریم به سر پل و از مشکلات امنیتی ای ولایت مشنویم. مقامات محلی در سر پل گفتن در 24 ساعت گذشته از سر مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان و خیزش های مردمی در نقاط مختلف ای ولایت 49 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند و جنگ هنوز هم در مناطق جنوب شرقی مرکز ولایت سر پل ادامه دارد. عالم رحمانیار جزئیات دارم.
طی 24 ساعت گذشته از اثر درگیری ها بین نیروهای مشترک امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در مربوطات مرکز ولایت سریپول 48 تن از شورشان کشته و زخمی گردیدند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول برای رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت روز گذشته از ساعت 3 بجه عصر حملاتشان را در مناطق آدرنگ، بلغلی، سنگتوده و شهرهای سریپول جوزجان آغاز نمودند که از اثر مقاومت نیروهای مشترک امنیتی افغان و از ضربات قوای هوایی کشور 21 تن از شورشیان به شمول 5 تن از سران آنان کشته و 28 تن دیگرشان زخمی گردیدند. آقای وحدت میگوید در این درگیری ها به نیروهای دفاعی هیچ آسیبی نرسیده است.
که بعد از ساعت 3 بعد از ساعت 4 روز گذشته تا همکنون که من با شما صحبت میکنم توسط ضربات قوای هوایی افغانستان و همچنین سلاح توپچی و همچنین جنگ مستقیمی که هجومی اونا بالای سنگرها و نیروهای امنیتی ما داشتن در حدود 21 تن از مخالفین از بین رفته و کشته شده که در میان کشته شدگان فرماندهان مشهورشان به نام ملا حیدر، ملا کبیر، ملا هاشم، فیض محمد، شیر آقا اینا در بین کشته شدگان هستند.
والی سریپول میگوید مخالفین مسلح دولت از 30 روز بدین سو به هدف تصرف ولایت سریپول حملاتشان را آغاز نمودند که در این حملات آنان طالبان مسلح ولایت غور، فاریاب، جوزجان و بلخ شرکت داشته و جنگ توسط شیخ ندیم مسئول نامنهاد نظامی طالبان مسلح در زون شمال کشور و والی های نامنهاد ولایت یاد شده رهبری میگردد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:51 دقیقه که شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرخونم انگل استم. تشکر که با ماستین. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وارد پاکستان شده. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از آقای اردوغان در میدان هوایی راولپندی با گرمی استقبال کرد. وزرای فدرال، وزیر اعلی پنجاب، دیپلمات ها و دیگر مقامات پاکستانی هم در اونجا حضور داشتند. یک هیئت بلندپایی ترکی رئیس جمهور اردوغان در سفرش به پاکستان همراهی میکنه. در ترکیب هیئت وزرا و تجار هم شامل هستند. بر اساس گزارش رادیوی پاکستان، رئیس جمهور ترکیه امشب با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان ملاقات میکنه. آقای اردوغان فردا با نواز شریف هم مذاکرات را انجام میده و درباره روابط دو جانبه و موضوعات منطقوی بحث میکنند. قرار است رئیس جمهور ترکیه در یک نشست مشترک پارلمان پاکستان فردا سخنرانی کنه. همزمان با دیدار اردوغان از پاکستان، اسلام آباد به صدها استاد ترکی مکاتب بین المللی معروف به پاک ترک و کالج های تحت حمایت مؤسسه خیریه فتولا گولن دستور داده پاکستان ترک کنند. جکفر احمدی جزئیات دارد.
حکومت پاکستان به 130 استاد به اتهام داشتن ارتباط با طراح مشکوک تلاش کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه دستور داده تا پاکستان را ترک کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، با استادان و کارمندان مکاتب بین المللی معروف به پاک ترک و کالج‌هایی که از سوی مؤسسه حزمت به رهبری فتح الله گولن اداره می شوند، دستور داده شده که همراه با خانواده هایشان تا 20 ماه روان میلادی از پاکستان بیرون شوند. این مسئله را مسئولین اداری این مکاتب و مقام های پاکستانی تایید کردند. بر اساس این تصمیم حکومت پاکستان، حدود 450 تن پاکستان را ترک خواهند کرد. گفته شده که با خروج این افراد، هزاران شاگرد و محصل از کسب آموزش محروم خواهند شد. بر اساس احصایه‌های دولتی، در پاکستان 24 میلیون شاگرد از رفتن به مکتب محروم هستند. انقره فتح الله گولن را طراح اصلی کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه خوانده است. این رهبر مذهبی ترکیه که در تبعید خودخواسته در امریکا به سر می‌برد، این ادعا را رد کرده است. در جریان تلاش کودتا در ترکیه شماری از نظامیان تلاش ورزیدند تا اردوغان را از قدرت دور کنند. وزیر عدلیه ترکیه گولن را شبیه اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده دانسته است. انقره از واشنگتن خواسته تا گولن را برایش بسپارد. ترکیه میگوید اسناد و شواهد را در مورد دست داشتن گولن در تلاش کودتای ناکام با امریکا شریک ساخته است. در حالی که مقام‌های امریکایی این اسناد را بررسی می‌کنند، انقره گفته زیاد منتظر مانده نمی‌تواند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مکاتب بین المللی پاک ترک و کالج‌های تحت حمایت مؤسسه خیریه گولن در مورد دستور پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا تدوین قانون دو حزبی را بر تجدید قانون تحریمات علیه ایران تصویب کرد. آرش همایون جزئیات دارد.
مجلس نمایندگان آمریکا با 419 رای موافق و یک رای مخالف تدوین قانون دو حزبی را برای تجدید قانون تحریم‌ها علیه ایران که حدود چندین دهه از عمر آن می‌گذرد و همچنان وضع تحریم‌های جدید را علیه عامیان رژیم سوریه تصویب کرد. این قانون به خاطر حمایت تهران از رژیم سوریه تصویب شد تا فشار اقتصادی بالای ایران را به خاطر حمایت این کشور از رژیم سوریه جاری نگه دارد. این قانون توسط مسئول کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اد رایس جمهوری خواه و الیوت انگل عضو ارشد دموکرات این کمیته طرح شده است. قبل از آن که این قانون به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ارسال شود، مجلس سنای این کشور باید آن را تصویب کند. قانون تمدید تحریم ها به ایالات متحده آمریکا اجازه توبیخ ایران را می دهد. مرکز خبری رادیو آزادی از قول لئونارد لنس جمهوری خواه و عضو مجلس نمایندگان آمریکا می نویسد که گفته است حالا وقت آن نیست که با پیشتازترین کشور تمویل کننده تروریسم در جهان آسان گرفته شود. این قانون برای نخستین بار در سال 1996 میلادی تصویب شد و تا اکنون چندین بار تجدید شده است. در پایان سال جاری میلادی موعد این قانون ختم می شود و اینک مجلس نمایندگان آمریکا موعد آن را برای 10 سال دیگر یعنی تا سال 2026 میلادی تمدید کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، حمایت شدید در زمینه تصویب تمدید این قانون در مجلس سنای آمریکا وجود دارد و در اوایل سال جاری میلادی قصر سفید نیز در مورد آن که رئیس جمهور اوباما آن را توشیح خواهد کرد علائم را از خود نشان داده است. اد رویس می گوید قانون وضع تحریم ها بالای حامیان کلیدی رژیم سوریه مانند روسیه و ایران مستلزم آن است تا رئیس جمهور آمریکا بالای کشورها و شرکت هایی که با سوریه تجارت می کنند و یا منابع اقتصادی را برای حکومت سوریه فراهم می کنند تحریم ها را وضع کند. قانونگذاران آمریکایی رژیم سوریه را به ارتکاب جرایم جنگی در جنگ خونین 5 ساله در آن کشور متهم می کنند که در نتیجه آن حدود 500,000 تن کشته شدند. این بحران باعث بدترین بحران مهاجرت به اروپا در تاریخ معاصر جهان شد و به شورشیان گروه دولت اسلامی زمینه آن را فراهم ساخت تا در سطح جهان مرتکب اعمال تروریستی شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در کنار موضوعات دیگه خبری روز گزارش داشتیم از بغلان که یک عروس 14 ساله بی‌رحمانه از سوی فامیل شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته و به مقامات امنیتی و مسئولین اداره حقوق بشری ولایت رو آورده و خواهان کمک شده. ای در حال است که امی امروز یک عروس دیگه در ولایت غور 10 عضو فامیل شوهر خود مسموم ساخته و به گفته مقامات ولایت غور با یک سرباز که در هرات وظیفه اجرا می کنه فرار کرده. به گفته مقامات صحی ولایت غور، وضعیت صحی 10 عضو مسموم شده فامیل شوهر ای عروس هم قناعت بخش است. با این گزارش ها رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و روی امی امواج رادیویی تا درست 45 ثانیه بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.